این دانشکده ها ستاره های درخشانی داشتن. اگر ما نام اون دانشکده ها رو ببریم در این یاد نام اون بزرگان میخونیم. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ما رو یاد آخر و ملک شعرهای بهار و دیگران میدازه. دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد ما رو یاد دکتر فریاد و دکتر غلامحسین یوسفی. اینها ستونهای اصلی این دانشکده ها بودن. دانشگاه تبریز قبل از دکتر مرتضوی یاد فرجانی‌زاده و سید حسن قاضی طباطبایی و عبدالرسول خیام‌پور و نسل آخرین اینها که با همونها شروع کرد و بود آقای دکتر منوچهر مرتضوی. استاد منوچهر مرتضوی برای خواص با صاحب نظران به خوبی آشنا هست و کار ایشون در روزه حافظ، مکتب حافظ یک کار بنیادی هست که خیلی ها او رو پدر حافظ شناسی نوین نقل دادن. یعنی حافظ شناسی نوین ما با مکتب حافظ شروع میشه. در باره فردوسی عنوانی فردوسی شناس کار فردوسی و شاهنامه ایشون و علاقه ای که به شاهنامه و فردوسی داشت. و درباره مولانا اگرچه خیلی از آثار ایشون درباره مولانا هنوز چاپ نشده، ولی شاگردان و استادان درباره عشق و علاقه ایشون به مولانا و مواردی که ایشون درباره مولانا صحبت کردن و خوش دادن قرار است که به زودی منتشر بشه ایشون. و وسعت اندیشه ایشون رو در تدریس مثنوی در ادبیات شمس و اندیشه های مولانا همه استادان به اتفاق تأکید و تأیید کردند. صاحب کرسی استادی زبان و ادبیات فارسی آقای دکتر مرتضوی در سنین 22 سالگی 23 سالگی تدریس در دانشگاه رو شروع کردن. ایشون 1308 به دنیا اومدن و 1331 چهره شناخته شده‌ای در دانشگاه تدریس بودن. شما باید ببینید کسی که در سن 22 سالگی هم مجموعه شعرش چاپ میشه و هم وارد تدریس میشه چه توانایی هایی داره. این اینها الان شما نگاه کنید که 22-23 ساله های ما در حوزه ادبیات حالا ممکنه چهرهایی باشن. کاری که ایشون کرد غیر از تدریس مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران رو در دانشگاه تدریس تأسیس کرد. این مؤسسه یکی از بهترین مؤسسات فرهنگی بود. نمونه که شما باید ببین بنیاد فرهنگی که دکتر خانلری در تهران تأسیس کرد. اون مؤسسه آثار بسیاری رو منتشر کرد. مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز در کنار مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. شاید از لحاظ تاریخی زودتر از مجله دانشگاه تهران منتشر شد. یعنی در دهه 20 منتشر شد. و بیش از چند دهه این جزو یکی از مجلات معتبر بود که مآخذ ایران شناسان و استادان زبان ادبیات فارسی در دیگر کشورها هم بود. سلوک علمی و اخلاقی و فرهنگی آقای دکتر مرتضوی زبان زده. من هیچ موقع دکتر مرتضوی رو انرژی ندیدم. 12 سال پیش رفتم تبریز که خدمت ایشون گفتگوی داشته باشیم. با آقای دکتر ایوزی تونستیم گفتگو کنیم ولی آقای دکتر مرتضوی در گوشه امده و ما نشد که دیداری با ایشون داشته باشم. اما در همین زمان کتاب مکتب حافظ ایشون که ترجیح چاپ شده بود من نشستی گذاشتیم که خود آقای دکتر ایوزی آقای دکتر دارفه و دیگران راجع به ترکیب این کتاب صحبت کردم و بعدم منتشر شد. اما وقتی که این یادنامه رو من چند بار خوندم و استادان به اتفاق راجع به سلوک علمی، سلوک اخلاقی، سلوک دینی، سلوک فکری ایشون گفتن و نمونه هایی که ذکر کردن همه باید تأسف و دریغ بکنیم که چرا جامعه فرهنگی علمی ما و مخصوصا نسل جدید قدر آقای دکتر مرتضوی رو نشناختن. و مگر ما میتونیم مانند دکتر مرتضوی شخصیت هایی رو پیدا بکنیم؟ حالا شما خودتون مطالعه کنید. ما معمولا میگیم وقتی که چند نفر مؤمن شهادت بدن بر خوبی یک کس اون شخص آمرزیده هست. شما ببینید چه کسانی شهادت بر سلوک علمی و اخلاقی و دین‌ورزی و آخرت اندیشی دکتر مرتضوی دادن و باید اینها دانسته بشه و خوانده بشه و ما بدانیم که چه گوهرهایی را از دست دادیم اگر که آثارشون هنوز برای ما هست و میتونه که نام دکتر مرتضوی با همین چند آثار معدودی که داشته بمونه. یکی از ویژگی های ایشون شهرت گروهی بود و انزوا طلبی، که اینو همه میدونن که دکتر مرتضوی جز دو روز در سال هیچ کس دیگر رو کمتر میپذیرفت. یکی از روزهای عید نوروز اول فروردین و یکی چون سید دائم دکتر مرتضوی روز تولد حضرت علی امیر نبی‌طالب علیه السلام، دیگران رو میپذیرفت و دیداری با اهل فرهنگ و دوستانش در تبریز که اونم معدود بود در کوی ولیعصر تبریز دیداری با دوستان داشتن. چند اثر آقای دکتر مرتضوی داشتن، من برای اینکه دوستان بخوان خودشون میتونم آثار آقای دکتر مرتضوی رو ببینم، من فقط اشاره به بعضی از آثار ایشون خواهم کرد. یکی از اولین آثارشون چراغ نیم‌مرده مجموعه شعر هست که 1333 در تبریز ساخت، یعنی در 25 سالگی. بعد جام جم یا تحقیق در دیوان حافظ 1304 که همین کتاب شروع شد که مکتب حافظ رو پدید آورد. بعد مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی که چند چاپ شد 1364، کتابخانه ابن سینا و آخرین چاپش هم دوره لوجلدیش انتشارات کوس 1389. مسائل اصلی ایلخانان، یکی از ویژگی‌های آقای دکتر مرتضوی نگاه دقیق و عمیقشون به تاریخ در کنار ادبیات هست و شاید بگیم یکی از شخصیت هایی بودن که تونستن تاریخ و با ادبیات پیوند بدن، از جمله کتاب مسائل اصلی ایلخانان که آخرین چاپ چاپ سوم 1385 بنیاد موقوفات مرحوم محمود افشار چاپ کرد. از کتاب دیگرشون زبان دیرین آذربایجان، تحقیقی که ایشون در این کتاب داشتن راجع به زبان در اون منطقه و بحثایی که داشتن که هم چاپ اول و دومش که 1360 و 84 باز بنیاد موقوفات افشار چاپ کرده. کتاب دیگرشون فردوسی و شاهنامه هست که پنویشگاه نمون انسانی چاپ اولش رو چاپ کرد، 69 بر چاپ دومش هم انتشارات تو 1385. چند اثر چاپ نشده دارن، تاریخ نقد شعر در ادبیات فارسی که لیسانس رساله دوره لیسانس ایشون از 1330، یعنی 22 سالگی که این رساله رو نوشتن و چاپ نشده. بررسی اوضاع ادبی و علمی آذربایجان در عهد مغول هست که رساله دوره دکتریشون 1337 که بخشی از کتاب مسائل عهد ایلخانیان. یکم تاریخ مفصل اجتماعی و تمدن ایران هست و کتاب دیگرشون که انتشارات توسی چاپ داره جهانبینی و حکمت مولانا. مقاله های زیادی هم دارم که هر کدوم از مقاله شاید ارزش یک کتاب داره، بعضیاش در مجلات مختلف چاپ شده. چند ویژگی آقای دکتر مرتضوی، اینا همه صاحب نظران شهادت دادن و در این مقاله هاشون نوشتن و در سالهای گذشته که مناسبتی پیشون می آمد و به دکتر مرتضوی گفتن. یکی دقت آلمانه و نقطه سنجی های محترمانش که در همه آثارش مشهوره. یکی بهره‌مندی از تاریخ و ادبه که هر دوی این اشتها رو با هم پیگیری کردن و استفاده می کردن. یه مقاله‌ای دارن کیفیت استفاده از منابع ادبی برای مسائل تاریخی که از مقاله های خیلی ارزشمندی هست در حوزه ادبیات و تاریخ. از ویژگی‌های دیگر آقای دکتر مرتضوی انتشار آثار درجه اول، یعنی هم مکتب حافظشون هم فردوسی و شاهنامه همون تاریخ دوره ادبی خانان، همه آثار درجه اول در خودشون، هم زبان دیرین آذربایجان، یعنی هم مقاله‌هاشون، تمام اینها مآخذ و منابع بیشتر استادان داخل کشور. هر کسی بخواد درباره حافظ بنویسه بی‌نیاز از مکتب حافظ نیست، یا درباره فردوسی بنویسه بی‌نیاز از فردوسی. هم ایران شناسان و استادان زبان ادبیات فارسی در خارج از کشور که از دوره جوانی دکتر مرتضوی با اینها آشنا بود، ریسکا و بسیاری از دیگران. ویژگی دیگرشون که باز ویژگی خود استادای دکتر مرتضوی بود مثل فروزانفر، تربیت شاگردان مؤثر در دانشگاه تبریز نفوذ و تأثیر بسیاری روی شاگردان خودشون دکتر منتظری گذاشتن. نسلی که در دانشگاه تبریز بود با اینکه ایشون از سال 1358 تا 23 سال روزهای دوشنبه فقط ساعت 10 و 12 میرفت دانشگاه تبریز، اما تربیتی که شاگردان بیشماری رو در دانشگاه تبریز داشتن دکتر منتظری هنوز میبینیم که اثرش هست و هنوز زمزمه های ایشون در چگونگی درسشون در دانشگاه یاد همه هست و دست هایی که دارن و همه تعریف میکنن که دکتر منتظری کلاس براش یه معبد مقدس بود. وقتی که من ویژگی های دکتر منتظری رو میخوندم، یه شخصیت برای من این صلابت و نظم و پاکیزگی و خوشقیافه‌ای و نمیدونم همه اینایی که براش تعریف میکنم، من دیدم دکتر یحیی مهدوی هم در دانشگاه تهران بعضی خصوصیاتو داره، همون ویژگی‌هایی که برای دکتر منتظری شاگردان تربیه میکرد و نمونه خوش لباسی مثلا و همه چگونه کلاس تربیت میکرد، خیلی شبیه آقای دکتر مهدوی میشه بگیم در این خصوصیات بودن. آقای دکتر منتظری با زبان‌های مختلفی آشنایی داشتن، با انگلیسی، با عربی، با فرانسه و از ادبیات جهان استفاده می‌کردن و در شیوه تحقیقی هم خیلی نقش داشتن و آثارشون هم مرجع هست و این از ویژگی‌ها هست. یکی از ویژگی‌هایشون تحلیل شخصیت‌های ادبی ایران هست و کسی که در پی بردن به جرس‌های اندیشه شخصیت ها و شاعران ادبی ما در اول ممتاز بود. این توصیفی که بیان میکنه، من در مقدمه کتاب تاریخ مکتب آخر چند نفر از این شخصیت ها رو معرفی کرده کتاب و بعد بحث شد، من چند تاشون رو اشاره میکنم استفادی که براشون برده. سعدی شخصیت مصلحت‌گرا و معلم اندر روی جامعه و تجلی ضمیر آگاه و غریزه طبیعی و بی‌آلایش مردم ایران. حافظ انیس و مونس و غمگسار و شهرزاد به قصه پرداز و پاسخگوی آمال و آلام انسان ایرانی و همزاد ضمیر ناآگاه او. مولانا کاروانسالار هجرت و رخصت انسان از قربت به وطن و بازگشت از طلسم نیستی هستی نما به سرزمین معلوم ولی فراموش شده. فردوسی مناوی عزت و اصل و نسب ملت ایران و مظهر ضمیر ناآگاه جامعه ایران. این صفات رو در مقدمه فردوسی و شاهنامه صفحه 13 شروع کردن ذکر کردن. یکی از ویژگی های دیگه آقای دکتر منتظری علاقه به وحدت یک پارچه ایران و ایران یک پارچه و آذربایجان رو همیشه تاکید میکنن توی آثارشون. ما در میان اصطلاح هست چند نفر از ترکان فارسی گویی داریم، استادانی که بودن و اینها چقدر به زبان فارسی و وحدت آذربایجان و ایران و یک پارچگی اون منطقه تاکید داشتن که من سه تا از اینها را معنوس بودم از دکتر منتظری کمتر. یکی مرحوم دکتر زریاب خویی باید یاد کنیم، یکی دکتر محمد امین ریاضی که باز مثل دکتر منتظری و یکم دکتر منوچهر منتظری و در میان نسل امروز ما استاد دکتر محمد علی موحد که این حوزه رو در حوزه زبان ادبیات فارسی از اون سرزمین پیگیری میکنن و ما وامدار تلاش ها و کوشش های این بزرگان در آذربایجان هستیم. و همینطور که عرض کردم آقای دکتر منتظری رو پایه‌گذار حافظ شناختی نوری. یکی از ویژگی های دیگه ایشون رو همه ذکر کردن آخرت اندیشیه. خیلی صفت عجیبی داشت، همیشه انگاری که مرگ رو نزدیک خودش می‌دیده و شاید کسی کمتر به این صفات شناخت. آقای دکتر منتظری رو من با این شناختی که همه شهادت دادن یک عارف بزرگ می‌دونم. مگر عارف چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ مگر آخرت اندیشی، معاد اندیشی، خوبی به مردم. وقتی که از ویژگی‌هاشون میگم، میگم خدمتکاری که در دفترشون یا در منزل داشتن، وقتی که مهمان می آمد نمی گفتن چایی بیار، به خدمتکار می گفتن دستور بفرمایید چند تا چایی بیارن. می دونید اینا خیلی نکتای ظریفیه، ولی دکتر منتظری نکتای رو داشته، به خدمتکارش هم می گفت دستور بفرمایید چایی بیارن. این جز عرفان و شناخت دقیق از همه افراد هست. و یکی از ویژگی های دیگه ای که در باره مرتضی گفتن اصالت در رفتار و گفتار ایشون بود و این رو همه بیان کردن و صحبت کرد. من چند نمونه از افرادی که راجع به مرتضی قضاوت کردن میگم. میگم در کنگره فارابی مرحوم مینوی پشت بلندگو رفت و گفت من نیامدم خطابه برانم، آمدم تا سخنان گوهربار مرتضی را بشنوم. مرتضی هم اون موقع جوان بوده. یا یکی از ویژگی هایی که بازیشون میگن در جوانی وقت پدرشون از کسانی بود که ثروت زیادی داشت، املاک زیادی داشت، یه خدمت پدرشون میره و میگه که این زمین ها چرا از سهم منه، الان به نام من کن. میگه برای چی؟ میگه حالا من میخوایی به من بدی سهم منو الان بده. میگن همون موقع سهم رو گرفت و بین همه دهقانان تقسیم کرد و به نام خود معذر به نام همون دهقانان کرد. همون زمین هایی که مال خود رو تو مرتضی هیچ چی رو برای خودش نگه نداشت. و معروف هست که میگم مرحوم فروزآفر در کلاس که بود در آغاز درس هر موضوع بود اول از دکتر مرتضوی میگفت که نظر خودش رو بیان کنه و پس از اتمام سخن دکتر مرتضوی آقای فروزآفر میگفتن مرتضوی کار مرا آسان کردی، آنچه در مقام بیان آن بودم گفتی. این کسانی که درباره مرتضوی چه از اون دوران جوانی اینا که میگم در حسی یعنی همون اوائل جوانی مرتضوی رو برای تا این آخر و خب این 20 سال هم در عضلت بوده. این از این امروز فرصت خوبی هست که ما یاد دکتر مرتضوی رو گرامی بداریم که حتی بعد از فوت ایشون هنوز هم ایشون در عضلت هم و کمتر یادشون کردن و برای اینکه در آینده هم ما قدر شخصیت‌های ادبی و فرهنگی رو بدونیم ما یک پیشنهاد رو تقدیم کنیم و انشاءالله از سال آینده این کار رو شهر کتاب انجام خواهد داد و اون اعلام جایزه دکتر منوچهر مرتضوی در سالمرگ فوت ایشون 9 تیر ماه هر سال که بهترین مقاله و کتاب درباره حافظ از سال آینده شهر کتاب اهدا خواهد کرد که همیشه یاد و نام ایشون گرامی باشه. و هیئت داوران این جایزه استادان دکتر محمدعلی موحد، استاد دکتر رشید ایوزی، استاد بهاءالدین خرمشاهی، استاد دکتر اصغر دارده، دکتر نصرالله امامی و آقای دکتر باقر سرینیا که آقای دکتر ایوزی و دکتر سرینیا از دانشگاه تبریز هستند. امیدواریم که با برگزاری این جایزه شهر کتاب بتونه خدمات دکتر منوچهر مرتضوی رو تا حدی پاسخگو باشه و دوستان دانشجویان علاقمند بشن که آثار ایشون رو بیشتر بخونن و نام ایشون همیشه گرامی باشه. ما جایزه دیگه‌ای هم که آقای دکتر مشتبایی خودشون بانی بودن از سال گذشته دادیم و اون جایزه دکتر مشتبایی به بهترین پایان‌نامه‌های ادبی فارسی و ادبیان و عرفان. خیلی تأثیرگذار این جایزه ها به نام بزرگان که ما همین یک سال تأثیر جایزه دکتر مشتبایی رو در فضای فرهنگی و ادبی دیدیم. امیدواریم با اهدای جایزه دکتر منوچهر مرتضوی از سال آینده بتونیم که در حوزه حافظ فجودی و در حوزه زبان ادبیات فارسی گامهای بیشتری رو برداریم. همه دوستان سپاسگزارم. امروز بسیاری از استادان در جمع ما هستند که ما همه می‌خواهیم که اوصاف علمی و اوصاف اخلاقی آقای دکتر مرتضوی و نقش ایشون رو در این 50 سال اخیر در حوزه زبان ادبیات فارسی بیان کنن، اگر چه هر کدام ممکنه کوتاه باشه اما شنیدن اون اوصاف از زبانهای مختلف استادان برای ما ارزشمند هست. اقتدار از استاد دکتر محمدعلی موحد شمس‌شناس و ابن بطوطه‌شناس و استاد ارجمند از سپه آذربایجان درباره دکتر مرتضوی صحبت خواهند کرد. آقای دکتر موحد در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون. فکر میکنم واقعا حق نبود که من در این مجلس سخنی بگویم به دو دلیل. اول به دلیل رنجوری این چیزهایی که از رجناتم پیداست و رمق سخن گفتن برای بابینم داشته. دومی این که اولاتر از من به سخن درباره شادروان مستدلی کسانی هستن که در مراحل مختلف عمر از تحصیل تا تعلیم همدم و هم نفس با اون بزرگوار بودن. به ویژه فرزندان برومند او، یعنی شاگردانی که سعادت حضور در حلقه درس او را داشتن و بلاواسطه از برکت انفاس او مستفید شدن. باید بگویم که هر دو دسته، یعنی هم مصاحبان و همکاران دانشگاهی و هم آنان که در سمات در اون نشسته و متلقیم شده هم در ادای دیل و قیام به واجب اخلاقی خود کوتاهی ننمودن. هم اکنون مضمون مداراتی که به یاد اون بزرگوارد رشته تحریر در آمده رسول دانشگاه تحریر تا منتشر شده. مضمون دیگری به حلمت دایت معارف بزرگ اسلامی و زیر نظر دوست عزیز از توفیق سبحانی که از بردست تحریر شاگردان شادروان مرتضوی است فراهم آمده و انشاءالله به توفیق حق به زودی این همایش نید که به احتمام شهرکتا به سر کنفیش دوست سخت کنش ما آقای محمد خانی برگزار می شود در ردیف اون یادنامه ها نشانه مبارکی است از این که جامعه پذیرختگان ما بزرگان خود را عرض می نهد و قبل می شود. مرحوم مرتضوی گذشته از مقام علمی و استادی که داشتم به لحاظ فضایل اخلاقی، تقوا و وارستگی در میان عماصر و اقران ممتاز بودم. با آدمهایی از قبیل او در برابر جفایی که بر آنان میرود بسیار حساسم. آقای سعدی گفته است که خرگل درویشان جامعه رضاست. هر که در این کسرت تحمل بیمرادی نکند مدعی است و خرگه بر او حرام. اما مولانا در این باره واقعی دیتر از سعدی سخن گفته و برخستاتیت و زودرنجی بزرگان این قبیل بزرگان تأکید می نهد و پاشت می دهد که آنم انتظار بیمهری و جفاکاری ندارند و نامهربانی ها و بیعتنائی ها در هم می دیدند و زود می شدند. این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اشراطی خوب گر هزاران طالبند و یک ملور از رسالت باز میماند رسول. پژواک نامرادی ها و چشستدگی های زدگان و هنرمندان را به صورت شکوه از روزگار در آثار آنان از نظم و نثر فراوان میتوان یافت. از اطاله بخش شفای عینالگداز گرفته تا اعتراض تلخ خاقانی که میگوید ذات و شرم ندارد که نهد آب بر گرد، گرگلان را سزه در دامن خاری دیدن و ناله حضیر را در دارود حافظ هنر بیعی به حرمان نیست لیکن زمن محبوبتر که این شاعری بود و شکایت هم شهری حافظ و صاف جربی هنران قدر هنر نیست ندانم ای عقل خجل نیستم آخر تو چه دانی و البته آمان که من اندور خود را به صورت شکر و شکایت بیرون میریدم حواس تر میگردم و طاقت تحمل آنان افزون تر میشود. اما کسانی مانند مرتضوی که لب به شکایت نمیگشایند تمام مراحت دلازردگی و جفا را در خود نگاه میدارند. تلخکامی و بشوریدگی مرتضوی عزلت و انزوایی را بر اون تحمیل کرد که نوعی تأسف بسیار بود و او را در پخته‌ترین دوران زندگی از افاده باز داشت و شور و نشاط ارشاد و تعلیم را از اون سلب کرد و این غبن بزرگی بود بر محیط علم و ادب ایران به ویژه در خطه آذربایجان و حوزه دانشگاه تبریز که بیش از هر زمان دیگری به افاضات و ارشادات فنونی احتیاط داشت. آثار قلمی مرحوم مرتضوی عموماً از قبول خاطر اهل ادب برخوردار بود. در آن میان از اصول درباره حافظ کتاب‌های مکرر رسمند و معمولاً در هر چاپ ملحقات و پیوست‌های متعدد بر آن افزوده گشت. اما من شخصاً کتاب عمده دیگر او ایران در عصر ایلخانان را درخشنده ترین و پربارترین کار او می‌دانم. این کتاب به لحاظ روشمندی و دقت و انسجام در میان نوشته‌های او ممتاز است و در موضوع خود شاخصیت و اعتباری در خود دارد. اطالعه کلام در چنین مدرسی را که صرفاً به قصد ادای احترام و بزرگداشت مردی مخلص و سخت‌کوش و فهیدگار برگزار می‌شود روا نمی‌دانند و سخن خود را با تمنای علوم درجات او در شایع رحمت و مغفرت بیکران حق‌تعالی خاطره می‌دهم و از حضار محترم سپاسگزاری می‌کنم.
خیلی ممنون از استاد دکتر محمد علی موحد که اشاره به اوصاف آقای دکتر مرتضوی و اتفاق معروف به ایشون اشاره داشتند. آقای دکتر مشتبهانی مقاله‌ای در یادنامه آقای دکتر مرتضوی دارند که چند نکته درباره مرزبان‌نامه است و مستند و زبان اصلی آن یه مقدمه کوتاهی نوشتن که در سالهای 1328-32 که دانشجوی دانشگاه تهران بودم و صدید آقای دکتر میاوی و آقای دکتر یزدگردی که خداوند هر دو ایشان را رحمت کند با دکتر منوچهر مرتضوی اشاره کردم و مجلسی که دارای قوت مرکزشورای فعال گرفتن و تقلیدهای که دکتر مرتضوی در اون سالها برای فعال گفتهبود و بعد ماسمانی خودشون رو عیان کردن و دیداری که زمان کنگره نظامی کنجری در اول دهه 70 در تبوز برگزار شد. باز هم شاید پشتهای آقای دکتر مشتبهانی حتما دارم راجب آقای دکتر مرتضوی. ما از آقای دکتر مشتبهانی خواهیم شنید درباره زندگی و آثار استاد دکتر منوچهر مرتضوی.
شما باید من بیشون رو یعنی میتونه با مورد دوستی و عشقون بخیلی نزدیکی نباشید. بسید منتظر بکنم بسیار منظری و گوشگی و دیگه آشنا بود و نخل جردن که وجودش بسیار 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 این وقتی اتفاق افتاد که در بهار سال 1300 دوستانی که در این کار مشارکت داشتن در درجه اول محبوب دکتوره اجرایی بود و مردم دکتور یسی جدی به دوست دیگری ما داشتیم مقام دکتوره گلی بخواد به کنفت آسوشون هست و نیست و خود ما باید برای حال معرفی آقای دکتور بیاهی و خود در این جمع که هم آدمید برای اینکه بزرگداشت این کنید که مناسب باشد برای مردم با خود اتحاد کرده باشد. آشنایی من با مردم مرتضوی از اون دوستشون مناسب در حرکت و همون اول اخلاقشون و این ظاهر آرامسهشون که گفتن هر این سخن گفتنش واقعا نافذ بود. ایشون بسیار به من به نظر به من مغروم و مشتقه می آمد. ولی بعد وقتی که با ایشون شما آشنا می شدید دیدید که این فروتنی سکر نیست. ایشون بسیار بسیار فروتن بود. در همون روزگاه ایشون قضیه بسیار بسیار محکم و استوار می آمد. رسال مرحبون به آن بود. همه که من هم یک قصد مادم این دکتر بودم. و منطقون کار این مجلس با من برگزار نشد این طور که شایسته بود. برای اینکه در اون بودی من در خیلی سالهای دارستان بسی بیشت بسی جریانهای سیاسی مختلف در مملکت جریان داشت و ما میگیم که دارد این نجلیسی که ما میخوام تشکیل بدیم دارد مصادره میشه و بروی دیگری دارد اونجا میدارد و همین دارد در بچه چیزی کنار آمد کنون آقای مردم مرتضوی بود. مرتضوی حس ایران دوستیه بسیار بسیار امیر داشت و توی جریان های سیاسی ایشون اون که با استقلال و تمامیت ارضی ایران میتونست منافات پیدا بکنه به شدت در مقابلش شده میدارد و اون مجلس در حقیقت دوری که باید برگزار نشدن تاوار قریب ما این مجلس رو گرفتیم. ایشون اون قضیه رو ایشون خواهم که من نمیدارم اون قضیه چه شد. از آقای طالبی خواهش کردم که پیستشی می کنم به وقتی این نشیفه رو پیدا کنید و چاپ بکنم. ولی برها مجلس رو دشن نشد و همه ترک کردیم درست. این اول آشنایی من با مرحوم مرتضی شد و قادم هم دیگر دیگر بود در کوچه های کوچه باقه هایی که رایشنگی ادبیات اون روزگار داشت. می‌بینیم در محبوطه صحبتی باشیم بسیار کم حرف بودشون سختی میشه و هر دانشون بیرون کشید ولی با تمام استادان اون زمان ما محبوب مرتضوی محبوب نمایی برای محبوب مرتضوی احترام خاص آره و ایشون یک سری گردن از همه دوستانی که در اونجا همسر من بودن من اینکه دو سال دو سه سال بزرگتر از اینها بودم تمام کسانی که همسر و همشهر و همچه بودن یک سرگردان مرحوم مرتضوی مهمتر بود. من برادرین که مرمون مرتبی رو ندیدم من در سال 32 من در شده دور دادم از تهران نشاط من تو تحقیل دمیدی داشتم از تهران بیرون برم و بعد هم برداشتم به معمولیت دیگه کردم به پاکستان و رفتم به پاکستان دیگه بیان برده داشتم تا پیش از اون سال تهران در سال 1370 بود که بزرگداشتی برای نظامه گرفتشی بود در تبریز. من رفتم به تبریز و این در اون سال، در اون مکان آزادگی خاطر مرحوم مرتضوی به حق و هر دیدی که من نتونستمشون رو ببینم. یعنی دو ماه قیام فرستادم می‌دونم پیامان هم بهش رسیم نمی‌رسیم نتوانستم ایشون رو ببینم و نشان رو بودم یکی مراجعه کنم به سفر ایشون رو دیدیم بعد از سال 1332 که من از دانشگاه ادبیات بیرون آمدم که یک ایشون رو من ندید تا خبر فوت ایشون بسیار دردان شنیدم. من از دکتر یزدی بگذارم مطلبی خاطره به کچه کنم که این مناسبت میشید از اینجا روزه شروع کنم. در این روزه دار خوب جنگان های فکری سیاسی ها خیلی دارد. مخصوصا در دانشگاه خیلی خیلی رواج داشت. من که کارخانه دانشگاه این ادبیات قسمت سعود شمالی دانشگاه ادبیات میشم که خیلی خودم بیان پرزیدن داشت و بعد وارد کتاب کنمشی. اون پرزیدت معمولا جایی بود که دانشجو رو میرسدن و گفتگو میشد و بحث و حکومت رو مناقشه میشد چیزا جوان بیدون که اسمش رو الان فراموش کردم. خیلی اهل مناقشه و مبارزه بود میگشت در اشعارش رو الان به نوشته های قدما نکات به اصطلاح قابل اعتراض خیلی ها میکرد و مشاهده ایجاد میشه. شعر معروف به زعبی هست که وقتی افتاد طبقه در شام همچه سایی کوشه این قرار رفتن مستاد دانگان دانشمند که در زیدی به پادشان رفتن به سلام و وزیر نقص هم به گناب انتباهی به مستاد رفتن یک چیز حافظان بگرم هم این بیت دوم سه اول بیت آخر رو این جواب مطرح کرد که قبل من مشیده بودیم قبل من هم پای شیده میشم که پسران وزیر دانشمن این وزیر سیمان نامزم پسران وزیر نامزم این پسران هم که نامزم یا وزیر از سیمان نامزم پسران وزیر نامزم این پیدانی رو دوستان این رو مطرح کرد که آن سعیدی خیلی هم تصیل و غیر بوده بود رئیس و امید مشکلات دارد این شعر رو نمیاد قبل مشکلده بودیم هنوز هم بایده بشه مرحوم منتظری بوده نشستی بایزده بود و گوش بود و هر قلبش سوال زدید یاد نظر شما در این باری چیه گفتم آن این بیت قبلش در این بیت کابل هم روشن بوده هست استاندارگان دانشمند در هر چیز گفته میشه بعدش معلوم میشه که پسران وزیر مخصوص پسران وزیر است. این رو گفت و بعد خوندی گفت که شعر شعور میخواد و شعر شعور لازم مرسوم هم میگه از پلس روزی خیلی کنید یعنی جواب بسیار بسیار در نشکن این رو جواب و من مدرسه ها دیده باید دیدم اون جوان از این کارا دیده بودید نمی کنند تا من این مخاطره بودید از مرمون منتظر داشتم من که منتظر یکی از باستاران فرهنگ بزرگ ایران اون چی که در آذربایجان بود آمد آخوز ادب ایرانی و زبان فارسی نوی در حقیقت بستگانش خراسان بود است شاید است و اما در اون جایی که این بستر شد آزم راجم و از حده خوشی وقتی که از شورش تو پس از خراسان تو پس سیده نیست خوبیشی کلا بکنم که از خراسان بیرون دارد وقتی که آزم راجم و از زمان قصران و که قصران و از قصران خوبی با هم این شخصیتی مثل ماسی بسرو و مثل قصید سرایون بزرگ نبایی پنجم و ششم هفتون ما و این از نخستین سخن سرایان بزرگ زبان فارسی در آذربایجان اونجور منتظرین میراثکاری چنین سابقه تاریخی بود آذربایجان قلب میراث اگر خراسان نور ایران باشد آذربایجان قلب میراث این یعنی منتظر اعتبار برهای بزرگزمین و من بارها ازش شنیده بودم اون کتاب مهمش در مورد زبان آذربایجان قدیم بسیار بسیار تو مهم نیست و نمودار همین نظریه است که من عرض کردم بیش از این بیان از خدمت نمیشم آرزوی دارم که میراث در آذربایجان حفظ بشن اون قبل ایران همیشه تقدم و با شوق و بشار داشت
خیلی ممنون از استاد دکتر مشراوی. صبح امروز آقای دکتر بهاوری با من تماس گرفتن و تازه از سفر خارج برگشته بودن و امروز وقت دکتر داشتن. یک آثارشی نوشتن برای من که من خدمت دوستان میخونم که آقای دکتر جناب آقای دکتر من را شروع کنم. با عرض سلام قصد داشتم در مراسم تجدید از مقام علم و ادب و اخلاق و بزرگی و دینداری استاد فقیه ادب فارسی دکتر منوچهر مرتضوی شرکت کنم که متاسفانه این توفیق در من سلب شد. دکتر مرتضوی عزیز بزرگ بود و آثاری که از ایشان مانده است و به خصوص پژوهش ایشان در رابعه حافظ میتواند برای اهل ادب و دانش مثال و نمونه یک اثر پژوهشی باشد. دکتر مرتضوی مرد اخلاق و دینداری و مناعت طبع بود و با همه دانش و فرد و فضایلی که داشت در سراسر عمر خود برکت خود دود از تظاهر خودنمایی در خلوت علم و پژوهش به سر برد. اکنون دکتر مرتضوی در میان ما نیست، اما آثارش آثار ماندگارش هست و شیوه زندگیش هم میتواند و باید برای دانشجویان و دانشکاویان مثال و اسطوره باشد. روحش شاد که هر کس او را میشناخت نمیتواند بزرگی و متانت و فضل و دانش و ادبش را تصویر نکند. دکتر مرتضوی از هر یک دانشمند و استاد قابل ستایش و احترام است. هر باید از شهر کتاب و مرکز فرهنگی و امور بین‌الملل به خصوص از شخص جناب‌عالی که با توجه و تذکر خاص مجلس گرامیداشت استاد فرهنگ فرهنگ در ادب ایران را ترتیب دادهای سپاسگزاری کرد. مداد آوری ادبخوانی آقای دکتر توفیق صبحانی یک مقاله‌ای که مفصل نوشتن در یارنامه آخرش به یک شعری از دکتر مرتضوی اشاره کردن، شعر بلندی هست به نام این است وطن. دکتر مرتضوی معمولا شعراش هم مال همون اوایل جوانیش که همه در اوایل دهه سی هست. حالا انشاءالله با خودش بخواهنون من با یکی دو بیت از اون شعر از شروعش صد مرد گرد خواهی فکر کار تمام است در پهنه این مرد که بیکار تمام است هرچند نه مقدار تمام است و نه دجله منصور همان حرف همان در دار تمام است از نودتی امروز خبر ماند و اثر نیز اندیشه همان شیوه گفتار همان هست تا مفصل میان شکر شکنان بند مکرر بپسندن یک معنی و سطلب به تکرار همان هست. این ادامه پیدا میکنه از استاد دکتر حسن انوری از محترم فرهنگستان و همشهریان آقای دکتر مرتضوی و دوست ایشون درخواست میکنیم که تشریف بیارن در بزرگ دکتر مرتضوی. Thank you.
احترام و ادب و احترام. حضور حضار محترم، بنده افتخار دارم که شاگرد مرحوم متجلی بودم. شرح ماجرا از این قرار است که 54 سال پیش در سال 1337 از دادگاه خود تکاب به تبریز رفتم که در دانشگاه به تحصیل بپردازم. وقتی که برای ثبت نام به دانشگاه رفتم میخواستم که فلسفه بخوانم و در رشته فلسفه ثبت نام کنم. علتش این بود که در تکاب که به کتاب دسترسی نداشتم، تنها کتابی که خوانده بودم کتاب غیر درسی سیل حکمت در اروپا بود و این کتاب مرا به فلسفه سخت علاقه‌مند کرده بود. رفتم که در فلسفه ثبت نام بکنم، مأمور ثبت نام دانشگاه گفت که هر کسی میتواند در دو رشته ثبت نام بکند. من ادبیات فارسی رو هم برای شما می‌نویسم. وقتی که نتایج اعلام شد، معلوم شد در هر دو رشته من قبول شدم. قبل از اینکه به طور رسمی در دانشگاه ثبت نام بکنم، در کوچه پس کوچه های تبریز به دوستی برخوردم و ماجرا را گفتم. گفتم که در هر دو رشته قبول شدم و این میخواهم فلسفه بخوانم. گفت مبادا فلسفه بخوانی. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه دانشگاه تبریز استاد برجسته در فلسفه ندارد، ولی در رشته ادبیات فارسی بهترین استادان رو داره. فرشمون دکتر عبدالرسول خیام‌پور، دکتر ماهیار نفابی، دکتر احمد درجانی‌زاده، قاضی طباطبایی و منوچهر مرتضوی. اسم بعضی از اینها رو شنیده بودم، ولی اسم مرتضوی رو اول بار بود که می شنیدم. برای این خیلی جوان بودم. به هر حال این توصیه باعث شد که برم و در ادبیات ثبت نام بکنم. در سال اول با دکتر مرتضوی درس نداشتیم. با خیام‌پور، با ماهیار نفابی، با درجانی‌زاده، با قاضی طباطبایی درس داشتیم، ولی با مرتضوی درس نداشتیم. در سال دوم ایشان سخن سنجی تدریس می‌کردند. اون موقع در دانشکده های ادبیات درسی بود به اسم سخن سنجی و کتابی که تدریس میشد تعلیف دکتر لطفعلی صورتگر بود، ولی استاد مرتضوی کتاب صورتگر رو تدریس نمیکرد و خودش در جلسه اول گفت که به دلایلی من این کتاب رو باقی به مقصود نمیدانم. این است که جزوه تعریف کردن که از پولیکوپی دانشگاه تهیه میکنید و اون را باید بخوانید و ما اون جزوه را تهیه کردیم. جزوه بود در حدود 100 صفحه، پولیکوپی شده بود و بسیار بسیار در نقد ادبی حائز اهمیت بود و من نمیدانم که چرا بعدها اون را در جزو آثار دکتر مرتضوی نیاوردن و چرا چاپ نشد. اگر کسی داشته باشد اون رو چاپ بکنند. کتاب بسیار جالب در این حال کوچیکی در باره نقد ادبی و سخن‌سنجی خواهد بود. نکته ای که من در این عرایز کوتاه هم میخواهم بگویم این است که مرتضوی هر کدام از کلاس‌هاش، یعنی هر کدام از دروسش یک خطابه تمام عیار بود و اون چی کمتر گفته شده در مورد مرتضوی این نکته است. ایشان خطیب بسیار توانایی بود. یکی از سخنرانی‌هاش در دانشگاه تهران یا تبریز از رادیو بعدها که پخش شد. از رادیو پخش شد کسانی که شنیده بودند سر آفرین می‌گفتند برای اینکه چنین خطابی رو بتوانند بیان بکنند. به هر حال در سال سوم که قرار بود در دروس بیشتری از جمله عروض فارسی با دکتر مرتضوی بگذرانیم، ایشان به فرصت مطالعاتی رفت و ما دیگر از حضور ایشان محروم شدیم و من دیگر ایشان را زیارت نکردم تا بعدها. به هر حال سه تا نکته یا سه فضیلت در مرتضوی بود. یکی این که به هر کاری که درس می‌زد کاری تمام عیار و درجه اول بود. مثلا درباره تاریخ ایران تعریفی دارد که ایشون فرمودند آقای دکتر مشتبایی که در نوع خودش یک کتاب تاریخ درجه اول است. منظورم مسائل عصر ایلخانان است. درباره حافظ آنچه نوشته یک کار درجه اول و کاملا تاثیرگذار است. کمتر کتابی درباره حافظ در عرض این 30 سال اخیر نوشته شده که به اثر ایشون مقدمه بر حافظ شناسی اشاره نکرده باشد. همین امروز صبح مقاله حافظ رو در دایره المعارف بزرگ اسلامی می‌خوندم. مقاله آقای استاد نادره، مقاله بسیار استادانه. البته چند تا مقاله هست، دو سه تا مقاله از ایشان درباره حافظ، از 20 صفحه درباره حافظ دایره المعارف بزرگ اسلامی سخنران گفته است. دیدم که در چند جا به مرتضوی اشاره کرده است و از ایشان نقل و نقل کرده است. یکی به هر حال این بود که به هر کاری که دست می‌زد اون کار در نوع خود درجه اول بود. دوم این که گفتم تکرار می‌کنم که ایشان خطیب توانایی بود و سوم که کمتر گفته شده ایشان شاعر توانایی بود. من این شعری رو در یادنامه‌اش نوشته شده رونویس کردم در اینجا بخوانم، ولی چون آقای محمد خانی خوندن من دیگر
افتاد نمیتونم.
باشه
بخونم. ممکنه همشون نخونی بخشوش
کنم. صد مرد گر از پای فتد کار امان است. در پهنه این معرکه پیکار امان است. هرچند نه برقاس امان است و نه دجله، منصور همان، فرد همان، دار امان است. اسکندر و یعجوج نماندند، ولی که بین حق و ناحق در و دیوار امان است. از رودکی امروز خبر ماند و اثر نیست، اندیشه همان، شیوه گفتار همان است. شد سوری و قبطی عربی، لیک در این مورد از خیل دری تابش انوار همان است. اشاره میکنه به این که ایران در طول این هزاران سال هویت خودش رو عوض نکرده است، ولی مصر که مصر قدیم بود با عربی شدن هویت خود رو از دست داد.
ما با هم برای زبان فارسی هم برای دکتر مرتضوی یک کفی می‌کنیم.
از سوز و تبریز و شیراز و سمرقند گفتار همان، نقطه اشعار همان است. از غزنه و از گنجه و شروان و نشابور و از فرد همه شیوه اشعار همان است. بر تخت جم و طاق ندایم گذری کن، آینه همان عبرت افسار همان است. صد طول پیام است به صد فیلد و به صد رنگ، بند قفس و توتی و منقار همان است. آمویه و اربند و عرز سالب سیور، لفتشنه و اصوله اعصار همان است. عمان و غزل هر دو کتابی که هر موج از قصه صد خاطره سرشار همان است. فرهنگ و زبان ضامن این بوم کهن بود، و امروز پس سیصد سده ناچار همان است. ایران و دوصد فتنه و صد خصم به هر سو، هم مرکز و هم گردش و برگار همان است. هر لحظه به شکلی دیگر این دیو عیان گشت، هم رستم و هم اژدر خونخوار همان است. فرسوده اگر چرم و شکسته است، اگر کس آهنگر بیدار دل، آهنگر بیدار گرفتار همان است. مستقل رو میخواهم عرض بکنم که حائز اهمیت این کتاب که الان در دست آقای محمد خانی هست، متاسفانه با اغلاط بیشمار چاپی چاپ شده است و این در حسب دکتر مرتضوی نبود. امیدوارم اون چرا آقای دکتر توفیق صبحانی چاپ می کند از این عیب بری باشد. بسیاری
تمامی دانشگاه تبریز بازم ازشون تشکر میکنیم که همین یادنامه را منتشر کردن. امیدواریم آثار بعدی بتونه مفصلتر و بهتر چاپ بشه. وقتی که صحبت از مکتب حافظ آقای دکتر منوچهر مرتضوی میشه، خب حافظ شناسان مثل آقای قرمشاهی و دیگران همیشه به اون اشاره دادن و دربارهش بحث کردن. آقای دکتر انوری هم اشاره کردن به مقاله حافظ در دارالعلوم بزرگ و نوشته های دکتر دارته. آقای دکتر دارته هم در باره مکتب حافظ با آقای دکتر بکردی هم رو درس کردن و یک جلسه ای داشتیم، ولی باز سخنهایی هست که در باره مکتب حافظ میتونم بسیار گفت. آقای دکتر دارته در خدمت شما هستیم در باره مرتضوی در حافظ.
مثلا سخنم را دیدم بهتر است که سخنی کسی قرار بدم که بهتر از سخن اون سخنی نیست و همه اون چرا که دنبار مرحوم استاد دکتر مرتضوی گفتن یا می شود گفت در اون سخن هست. این را مثلا قرار بدم تا بعد به مقطع برسیم در زمان کوتاه. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن کار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت بیرون که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق بزار ما نرسند. هزار نقش براید به کلک سر و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسند. هزار نقش به بازار کار ما تارند، یکی به سلکه کار به یار ما نرسند. دریق آفنه هم خاموش شدن بستن که دردشان به هوای دیار ما نرسد. دل آزرنگ حسودان برند و واثق باش که فت به خرقه آزمیدوار ما نرسد. چنان بزید که اگر خاک ره شدید کس را قرآن خاطری از ره بزار ما نرسد. چنان بزید که اگر خاک ره شدید کس را قرآن خاطری از ره بزار ما نرسد. و اون مرمون چنین بیست من هرگز او را ندیده بودم، اما دورا دور به من لطفی میکرد و کتاب میشه تا دفتم بعد از عملی جرمانی فرد چاپ من سرگم کتاب را و ایش وقت خوبیز دیدنش را داشتم، اما مهم این بود که دیدم آنچه را که باید میدیدم. برگردم به سالهای خیلی خیلی پیش، سال 1345 که با استاد عزیز مرحوم هم دوستادی از بردی که حق است که از این ایدیاد کنیم و از این دینه یاد کرده ها خیلی مظلوم دید و خیلی مظلوم مرد و خیلی نقش داشت در ساختن آدم ها چنانکه گفتن دوستان. او در بابت یک درس یک جزوهی داشت در بلاغت و دیر و قافیه و معانی و بیان عروضی که میگفت بخوانیم، بخشی را خودش درس میداد از این متن مثل مرزبانیانه و اینها، و در اون سال حافظ را هم چاشنی کار کرده بود، تازه شرح سوری در آمده بود، پنجاه غزل را میگفت بخونید که اشکال بپرسید. اونجا در اون سال کتاب مستطاب مکتب حافظ را که من چیزی در بابمون در همین مجموعه که دست آقای خاطری خود سوچاری درد نکنه به این که گفتن آقایان گناه ایشون نیست، ایشون زحمت خودشون را در اونجایی که برای انجام دادن این کار خیلی بیش از جاهای دیگه باید زحمت کشیدن به ما همه از ایشون سپاس گذاریم. بلدهای چاپی هم ارزش کار ایشون را پایین نمیاره، انشاءالله اون اصلاح خواهد شد و کسانی هم که اونا رو میخونن به هر حال به اون بلدها راه میبرن. از اونجا من با این کتاب مستطاب آشنا شدم. به یاد میارم سخنی را که بارها در عرایزم گفتم و دارم میخواد این را هم باز تکرار کنم. یکی از معتقدان تاریخ فلسفه میگوید که ما کوته قامتانی هستیم که بر دوش غولانی سپر ایستادهایم، ما را از زمین بلند کردن و همین جهت افق دیدمون رسمی شده. بی انصافی که در گمان کنیم قلب خودمون این قلب بلند میده. هر اصلا ارجمندی در مورد خوانندگانش چنین وضعی را پدید میاره، حتی آثار متوسط به نوع و چرسه به آثار درجه یکی مثل کتاب مستقام مکتب حافظ، و چنان که اشاره شد در حافظ شناسی جدید که حالا این مراجع حافظ شناسی هم خود حکایتی داره، به من به عنوان نمونه مسئله پیر مغان را در اون مقاله مطرح کردم که از آغاز چگونه برخورد میشد تا دوره ایشون و بعد وقتی که امثال بنده در اون دوش ایستادیم چگونه توانستیم چیزهای دیگر ببینیم. معمولا در مورد که ما نه یا ستایش هست یا نکوزش، برعکس این که اثر طرف دوستمون باشه اون صاحب اثر یا نباشه، متاسفانه بسیاری از موارد هم همینه. خیلی از یافته ها رو گمان میکنیم که خودمون یافتیم و نیافتیم، یافتیم از این جهت که بله چیزی در یافتیم، نیافتیم از این جهت که اگر اون پشت سرمون نبود و در اون گوش نیستاده بودیم معلوم نبود که این چیزی ببینیم. من اونجا مطرح کردم که نخود دنبال یه آدمی میگشتن به نام پیر مغان، بعد چگونه این تحول پیدا کرد به یک مسئله ذهنی تا به ایشون رسید و ایشون نظری رو مطرح کرد که بعد ما تونستیم حرفای دیگری بزنیم. اینا رو اونجا اشاره کردم. این کتاب و در پایان کار هم عرض کردم که اگر هنوز هم یک دانشجوی به من بگه من میخوام یک کتاب را جلو حافظ بخونم، من قطعا این کتاب رو معرفی میکنم. با عمل کارهایی که شده و با عمل ارزش‌هایی که برای کارهای خوبی که در این زمینه شده قائل هستم، انصاف را هنوز هم بعد از نخستین چاپ این کتاب اگر مسئله جامع جامع این کار را رها کنیم 1345 هم یعنی چیزی نزدیک 50 سال پیش و هنوز حرفا تازگی داره و هنوز حرفا میتونه معنی جدی داشته باشه. واقعا چنینه و چاپ‌های مکرر و همینطور که فرمودن ارجاعات مکرر بدون تردید خودش نشون دهنده اینه. اما چیزی که میخوام عرض کنم در عمل استادان من اشاره کردن، تمام این حرف ها اگر ایران نباشد و این فرهنگ در درون ایران نماند، همه این ها حرف مرده، همه این ها حرف مرده از این باز میدن. و دکتر منوچهری و دکتر منوچهر مرتضوی در تمام آثارش، حالا چه در اثری مثل فردوسی و شاهنامه که فردوسی و شاهنامه یعنی ایران و ایران یعنی فردوسی و شاهنامه به طور مستقیم، و چه اون مرکزی که درست در برای انتشار مسائل مربوط به ایران، و چه کارهایی مثل مکتب حافظ که ایران و زبان فارسی که من که در این شعر گفته شد خوبیت ما هستن، بنابراین تمام کارهای دکتر مرتضوی یا مستقیما ایران شناسی و ایران دوستی بود یا مستقیما فارسی دوستی و فارسی شناسی بود. اما یک زبان ها محترمم، زبان های مادری هم روی سرمون، اما 1400 سال است که در این چنانی که بشون گفته بود هویت ما را به دوش کشیده. این مسئله یک شب و یک روز و یک هفته و یک ماه نیست. اگر زبان پیدا شد که بلافاصله این هویت را به دوش بکشه به عنوان زبان ملی می‌تونه، زبان‌های محلی زبان‌های مادری هستن، ارزش خودشون را دارن و یک محقق یک شاعر ممکنه در آن واحد زبان فارسی زبان مادریش باشن، زبان ملیش باشن، زبان فرهنگیش هم باشن. ممکن است یکی از اینها باشه که قطعا زبان فرهنگیه، مثلا اقبال زبان مادریش نبود، زبان ملیش هم نبود، ولی زبان فرهنگیش بود. وقتی میگن چرا به فارسی شعر میگی، میگه به فارسی به من الهام میشود. شهریار زبان مادریش نبود، الان استاد دکتر مزاحم فرمودن بهترین قدرستان زبان مادریش نبود، ولی زبان ملی و زبان فرهنگیش بود. اینها رو باید تفکیک کرد. وقتی با همه یه بوجین بهش میگه اگر مانده است به درکت این زبان مانده است سخن بیجان است و تمام نه فقط بیجان است که از باجا هم باجان تر است و اون بسیار از محرومیت هاش هم برای همین بود که چون را میفهمید و همه با همه وجود حس میگن و با همه وجود هاش وایستده و در تمام عمرش شاهکارش و خطبه شاهکارش همین بود. مسئله ایران به شکلهای مختلف خطیبی توانا و چالاک بود که گوینده بر مردم خاک بود به سر برد آن خطبه شاهکار، خطبه شاهکار ایران دوستی به سر برد آن خطبه شاهکار فرود آمد از منبر روزگار یادش گرامی به راهش ارامه داشته باشه و انشاءالله همه جوانان ایرانی که به طور عام و جوانان ایران دوست و آذربایجانی به طور خاص این راه را ادامه بدن با افتخار.
قبل از اینکه به توفیر صبحانی تشریف بیارم و از دوارشون رو آغاز کنم، یادنامه استاد منوچهر مرتضوی و آثارشون نزدیک میگی در فروشگاه بالا هست که مکتب حافظ دیگه آثارشون بعد از جلسه میتونن دوستان تایید بکنن. فردا هم ما نشستی داریم که در لایه اعصاب هست به نام اعصاب و روزگار ما که خانم دکتر حسینی آقای دکتر محمدی آقای دکتر خاکی برسن میکرد. هفته آینده هم نشست ما اصلی با شیمبورسکا شاهد دلستانی که جایده این مورد بود سال گذشت در گذشت بحث راجب این شاهد خواهیم داشت و حضور یونیش تویو سفیر دلستان در ایران آقای دکتر زیاد مطهر آقای شیخا شکار که یکی از مقدمان شهر چیز بوده آقای خانم شیمبورسکا و در این باره بحث خواهیم کرد. یک این مستندی هم از شیمبورسکا هست به زبان دلستانی با دلنویس انگلیسی که بسیار جالبه و از سومی اون فیلم رو نشون میده و چهارمی بحثا شروع میشه. دوستانی که میخواد فیلم هم ببینن سومی تشریف بیاره. آقای دکتر صبحانی از دوستان و یاران و دانشجویان ازلیه آقای دکتر مرتضوی هستن و مفصل دربارهشون نوشتن گفتن و حالا کتابی هم میخوان در بیارن، مقاله ای هم در بیار نامه دارن که با عنوان آن سبوب شخص و هم پیمانه نیست که یکی از اوصاف و خطایل آقای دکتر مرتضوی بیان کردن. آقای دکتر صبحانی در خدمت شما هستیم که باز در آقای دکتر مرتضوی بشنوید و ترسیم از اینتر به ایشان از شما نزید.
اون چه من میخواستم در دوره استاد مرتضوی اینجا عنوان کنم تقریبا به همه اشاره شد. اینجا جا دارد که از جناب محمد طاهری خسروشاهی، آقای دکتر علوی رئیس محترم دانشگاه تبریز که دست به تهیه مجموعه مقالاتی در بزرگداشت استاد زدن، خب گفتن غلط هایی داره، این دروغی نیست، این حد داره و متاسفانه مکتب حافظ حتی شعر حافظ اونجا بارها غلطه که من نمیدونم مردی که وسواس عجیبی داشت که همه چیز رو صحیح و به من یه نامه مرغوب فرمودن هست، این نامه کاش من می آوردم اگر می دونستم این مسئله مطرح خواهد شد. قد نوشتن با خودکار قرمز آنکادره کردن که من این نوشتم رو دوباره نخواهم کنم، می ترسم اشکال املایی و انشایی داشته باشه، از پست کردن اون منصرف شدم داخل و نداشت. ایشون تعارف فرموده بودن. از جناب محمد خانی واقعا سپاس محسوس باید داشت که هر گامی که برداشتن در راه فرهنگ گام مثبتی بوده و این یکی از اون گام ها بود. و سخنران های محترم، من پریشب خدمت جناب دکتر داده تلفنی تشریف نداشتم، پیام گذاشتم به خاطر اون مقاله ای که درباره مکتب حافظ در این مجموعه مرحوم فرمودن که من دو بار خوندم ولی هنوز از روی میز کنار نگذاشتم که این بارها خواندنیست، دستشون در رقم. استاد یک درباره استاد یک مسائل عام رو میتوان مطرح کرد، یک مسائل خاص رو میشه مطرح کرد و یک مسائل خاص رو این فرمودن استاد. من خیلی جست متفرقه میخونم از جاهایی که یادداشت کردم. خطیب زالرسی بودن، انصافا وقتی دهان باز میکردن همه گوش پهن میگشودن که بیانات ایشون رو دقیق تر بشن. به درس هایی که تدریس میفرمودن کاملا مسلط بودن. وقتی کلاس رو ترک میفرمودن جا برای دانشجو، معمولا آدم های با استعداد کم استعداد خیلی متوسط بودن که جای اشکال برایشون باقی نمیموند. استاد طوری مسائل مطرح میکردن که اشکال المعجم رو برای ما تدریس فرمودن، عروض رو، و من کتابی دست ایشون ندیدم، میومدن خوش شیرون میشستن مطالب رو فرمودن و میگفتن شمس قیس به چه دلیل اینجا اشتباه کرده است که اون رو یکی از استاد ما دارم اون کتاب را. و من اون موقعی که مدیر گروه دانشگاه گیلان بودم، مدیر گروه عربیات، برای تدریس عربیات چند نفر رو در نظر گرفتیم. یکی مسافرت براشون پیش اومد نیومدن، یکی فرزندشون رو میخواستن خارج بفرستن نیومدن، و ما دیدیم 3-4 ترم هی عروض رو اعلام میکنیم و برنامه نمیذاریم. و من با دوستان صحبت کردم که اگر موافقت بکنید، من در عروض شاغل استاد متضرر بودم و از عروض خیلی خوشم نمیاد، ولی در هر حال من یاد گرفتم و از دعای دکتر موسوی نمره خوب 14 بود و اون رو من آماده کردم و آماده شد. انشاءالله ناب خواهم کرد و به فرموده های استاد مرتضی شد. استاد ویژگی های عمومی استاد رو گفتم. خصوصی ایشون مرد بسیار با انصافی بودن. بعد از ما که ما از دانشگاه تبریز اومدیم، اونجا استاد دکتر رضا ایراندوست بودن که مدتی رئیس دانشگاهی بودن. یک ماجرایی بر سر ایشون اومده، من اون رو نقل میکنم. استاد ایراندوست که خود مدتی رئیس دانشگاهی ادبیات بودن، در سال 1354 پس از دریافت مدرک دکتری در زبان فرانسه، تقاضای استخدام به گروه زبان فرانسه دانشگاه تبریز دیدن. درخواست به پس از ارزیابی به کمیته انتصابات و ترفیعات الزام میشه. اون موقع معادلت مترشه این کمیته بودن که جهت صدور حکم به رئیس دانشگاه و از اونجا به ریاست دانشگاه بره. رئیس دانشگاه میرسد که بهتر است که به جای ایشان یک فرانسوی استخدام شد. آقای دکتر ایران دوست نوشتن من اعتراض کردم و مدیر گروهی داشت دانشگاه تبریز در زبان فرانسه، یکی از فرشتگان خدا بود، خدا قریب رحمتش کنند، دکتر مهدی روشنزمیز، مرد بسیار منزهی بود. ایشون مدیر گروه بود. میگه من موضوع را با ایشون در میان گذاشتم و اون مرحوم قول دادم که من این کار رو حل میکنم و پیگیری کردن. چند روز بعد به من گفتن مسئله حل شد و معلوم شد که آقای دکتر مرتضوی این مسئله رو حل کردن. استاد ایراندوست میخواهم برای تشکر به حضور مرحوم دکتر مرتضوی دارم و سطرهای زیر از نوشته استاد دکتر ایراندوست هست. به دفتر اون مرحوم وارد شدم. من میدونم یعنی چه، آقای دکتر انوری میدونم یعنی اون موقع همینجوری نمیشد وارد شد. باید آماده میکردیم رو کفش‌های من پشت شلوارمون تمیز میکردیم گرد روش نباشه فلان، خیلی مراسمی یه پروتکلی یه ماجرایی در وارد شد. طبق معمول ایده ای از استادان گروه زبان و ادبیات فارسی در اونجا حضور داشتن، اجازه صحبت خواستم و از الطاف وی تشکر کردم. هم مرحوم که معمولا به زبان فارسی صحبت میکردن در پاسخ این جانب با لحنی صریح و قاطع و با کلماتی شمرده و مصمم جمله ای بر زبان جاری کرد که تا پایان عمرم در لوح حافظه‌ام باقی خواهد ماند. این رو کسی که سالها رئیس دانشگاه بوده و از آدم های موجه آذربایجان هست، تا پایان عمرم در لوح حافظه‌ام باقی خواهد ماند، جمله ای که باید برای کسانی که در مسند قدرت و مسئولیت نشستند عبرت آموز باشد. گفتم تشکر میکنم. فرمودن تشکری لازم نیست، این اصلاح تسامحی بود از جانب ما. شنیدن این جمله، این هم از بزباز از آقای دکتر بیاد، شنیدن این جمله از اون رادمرد با اون همه هیمنه که بانش را به تکریم و گاهی برخی را به تزلل با میداشت، برای این جانب بسیار شگفت‌آور بود. خدایش بیامرزد. نمونه دیگر از شهامت استاد عرض می کنم درباره خودم. اون موقع دوره ایشان پایان نامه می نوشتم. من هم پایان نامم رو با استاد مرتضوی انتخاب کردم. تأثیر حافظ از سعدی و عراقی، حافظ تخصص ایشون، و قبل از اون که من این کار رو بکنم ایشون در یکی از شماره‌های دانشکده ادبیات تبریز تأثیر لفظی حافظ از سعدی رو نوشته بود. اونتا عراقی ننوشته بود، عراقی هم لفظی و هم معنوی و سعدی فقط معنوی. من این رو شروع کردم و اون موقع ببخشید من ادای دانشمندان رو در می آوردم، میخواستم اظهار رأی بکنم، کتاب هایی رو مطالعه میکردم، اسمای گنده سخون به سخونه ای داشته باشه، کتاب شناسی بیارم بگم بله من اینها رو خوندم و اینها. در سال 40 سال بعدش من پایان نامه رو شروع کردم، در سال 40 استاد مرحوم پروفسور محسن هشتودی یک کتابی به نام دانش و هنر در کتابخانه دهخدای تهران چاپ شده بود. مقاله اونجا بود به نام استاد در ریاضی شهرت داشت، دیوان شعری به نام سایه ها داره، حتما ملاحظه فرمودید. دیوان شعری هم سایه ها من دارم الان. اولین مقاله اون کتاب دانش و هنر تأثیر علوم و ادبیات در علوم در ادبیات هنر بود و بخشی از آن عنوانی داشت به نام پروفیل اپیستمولوژیک. خیلی بحث مورد پسند من بود روزم. مطالبی دارم درک شده بود به این ترتیب. مفاهیمی که برای اهل فن و اصطلاح روشن و آشکار است، زمانی که در استخدام هنر در آمد صورتی گنگ و مبهم گرفته، مایه اصلی بیان هنرمند را تشکیل می‌دهد. فی مثل از لفظ ماده که دانشمند امروزی فیزیک امر مشخص و معلومی را مراد می‌کند، شاعر مفهوم مبهم و در هم آمیخته مجسم می‌نماید. از ماده ارسطویی و تمام تحولاتی که از ایجاد علم شیمی به بعد پیدا شده همینجوری هست. روشن‌تر بگویم، هر کس از شنیدن کلمه ماده به میزان اطلاعات خیش مفهومی خاص و نزدیک به حدود کار هنر خود درک می‌کند. در منطق ارسطویی ماده به نحوی بیان شده است که با منطق جدید و فیزیک جدید متفاوت از نظیره. مطالبی از من نقل کردم. استاد مرتضوی من میخوندم ایشون گوش میدادن. فهمیدم من گمان این جمله اخیر گمان نمیکنم این درست باشه. گفتم که استاد من این کتاب رو از کتاب دانشمند استاد تشکیلی نقل کردم. بودن که اگر ایشون همچون حرفی زده باشن من حرفم رو پشتیدم. حالا اون موقع جوانی رو ما من رفت کتاب رو آوردم دیدم، گفتم این سنی من حرفم رو پشتیدم. من ندیدم بعد از اون این شهامت رو در خیلی از استادها. ایران دوست بودن فرمودن. پس از قیام 29 بهمن 56 در تبریز رسانه های وقت گفتن در بیان توسط عناصر بیگانه ای که از مرزها گذشته وارد تبریز شده بودن سازماندهی شده است. استاد در اسنای سخنان خود ضبط شد و شب از رادیو پخش. استاد در اسنای سخنان خود گفته بودن برخلاف واقع تبلیغ می شود. بیگانگان حوادث تبریز را سازماندهی کردن. مگر آذربایجانی و مردانی که در دامن کوههای سر به فلک کشیده سبلان، سهم و میشو پرورش یافتند اجازه میدهند که بیگانگان به وطن آنان راه یابند و چنین اقداماتی انجام دهند. روح و مرد بزرگ شاد. اهل همایش گرد همایی، سمینا، کنگره، اجلاس، هر کلمه‌ای که معادل اینها معنی میداد هیچ میانه‌ای با آنها نداشت. در کنگره نظامی فرمودن مسئله نظامی نیست. اگر بود شرکت میکردم. نظامی بهانه است. در همایش مولوی هم که به همت دانشگاه آزاد اون زمان در حدود 1.5 کیلومتری نزدیک خونه تشوان شرقی تبریز در نزدیک خونه استاد مرتضوی برپا شد، من میخواستم نسخه 767-770 اونیه رو که در دو جلد و دیوان کبیر معرفی کنم که این چجوریه، جلدش چجوریه، کاغذش چجوریه. من دیدم استاد در سالن حضور ندارد. این مسئله برای من بسیار درام بود. گفتم مطالب رو خیلی ساده من بیان کردم. گفتم متاسفم که در تبریز همایشی باشد در آن در مورد شمس تبریز و کلیات شمس سخن رود به یکی از بزرگترین مولوی شناسان کشور در اون مجلس حضور نداشته باشد. عهد می کنم اگر خدا یاری کند و من این دیوان دوجلدی را آماده کنم، آن را به نام نامی استاد دکتر منوچهر مرتضوی خواهم کرد. من در نشر و شرح مثنوی در ابتدای دفتر دوم نوشتم، ترجمه ام را به استاد دکتر منوچهر مرتضوی استاد فرزانه دانشگاه تبریز که استاد نخچیران را در محضر ایشان خواندم و عظمت مولانا جلال الدین را در بیان شکوهمند ایشان یافتم تقدیم می کنم. خدا را شکر یاری خداوند سبب شد که کتاب به نام گرامی ایشان مزین شد و دو بار هم چاپ شد و ظاهرا هزار بار هم چاپ بشه باز به نام نامی ایشان خواهد. استاد مورد توجه بسیاری از استادان بزرگ ایرانی بودند، نظیر استاد فروزانفر که من شنیدم دیدم تبریز و شنیدم آمدم هتل برایشون گرفتن، فرمودن که نه من خونه پسرم منوچه خواهد. استاد فروزانفر که خدا را تقریبا بنده نمود، استاد جلال الدین همایی، استاد مشتبه می ندید شدیدید، فرمودن که من آمدم بیانات مرتضوی رو. استاد دکتر معین که از دخترشون یه چیزار نقضی نقل من دیدم نقل کردم خیلی جا شد. استاد ریبکا دیدید عکسشو، مرحوم پروفسور آتش، من ایشون رو ندیدم بودم ولی با هم اشتباه دارم، مرحوم عبدالباقی گلفنالی و استاد مراوده و مکاتبه داشتن. از عبارات سرکار خانم دکتر محتوخت معین دو عبارت من نقل می کنم. دیدن در 1334 در روستای هرزن، خاطی و هرزنی که استاد در لحجه های اون تحقیقاتی داشتن، مهمان خانواده محترم استاد بودیم. این خانم دکتر معین میدن. روزی با اسب به شکار رفتیم. استاد تفنگ شکاری بزرگی در دست داشتن. پی همچند کبوتر درشتی در حال پرواز بود. استاد نشانه گرفت. پرنده روی بلندترین شاخه های بلندترین درخت نشست. من، پدر و استاد در سکوت کامل این حرکت ایستاده بودیم. مدتی گذشت. از استاد پرسیدم چرا نمیزنید؟ فرمودند پرنده را نمیبینم. نشانشون دادم، نشانه گرفت و زد. پرنده معلق زنان به طرف زمین اما بسیار دور از ما سرنگون شد. پرنده را برداشتند و به منزل بردند. روز بعد استاد فرمودند دیگر هرگز دست به تفنگ نخواهم بود و شکار نخواهم کرد. دیشب روح پرنده را در خواب دیدم. بیت زیر از یک دانشجوی تبریزی در تهران تحصیل می‌کرده. نمی‌دانم از کیست. حالا حساب می‌گوشتم آقای حاجت موحد، حاجت داد به حاجت موحد باز تشریف دارن. یه آقایی رفته بود بود دست خودکشی داشته در پس کرده. اونجا عباد شد پرد کرد و فلان و این رو مرحوم دکتر آریانپور امیر حسین دوش گرفته آورده تا یه جایی پدری. اون این شعر از زبان خودش گفته، از دیگری نه. میکنم من آن مرغم که باشد آشیانم ساقی بردی، توانت جنبش بادی مرا بی آشیان سازد. استاد مرتضوی از اونهایی بود که با یک باد، با یک حرکت برق من بارها دیده بودم، بارها دیده بودم. وقتی یک شعر مولوی را میخوند، رفتم به کوی خواجه رو گفتم که خواجه کو اصلا 360 درجه کمه، خیلی بیشتر از اون عوض میشد، مریض بود، خیلی حالشون خوب، ولی اون شعر این رو احیا میکرد اصلا. یک جمله کوتاه دیگری از خانم دکتر معین که در برآورده شدن نیت استاد آقای دکتر محمد آقای محمدخانی که بزرگ داشت واقعی خانم دکتر معین در مقاله نوشت، بزرگ داشت واقعی چگونه ممکن است؟ این گونه که روش آن بزرگان را در زندگی، اخلاق علمی، چگونه دیگه رای تحقیقات علمی و تدریس و هر امر مهم دیگری دنبال کنید و واقعا اینجوریست. نام فروردین نیاورد گل به باغ، شب نگردد روشن از اسم چا. باید راه مرتضوی را دنبال کرد تا محال هست، عدد پیام پر شدن محاله، ترجمانی زاده شدن محاله، نمیدونم خیلی ولی نزدیک میشه شد. یک چیه کوتاه، من همه این حرفایی که گفتم همه فهمیدن، ولی من یه چیز دیگه میخواستم بگم که این رو شهریار گفته و اصحاره اون رو خود استاد منوچهر مرتضوی به جناب احمد سمیعی که الان در این مجلس حضور داشتن اصحاره اون شعر رو به جناب سمیعی خوندن. شهریار شعر بلند و فخیمی دارد به نام نقاش، این رای رو تو شعر دوست در جلد دوم در مکتب شهریار آورده. شهریار بر قله عزت و استقنا نقاشی را میبیند و سلایش میدهد که من در شب یکبار هراس‌انگیزم، سیمای تو هم آتش سردیست چون من. توصیه میکند که از موی خیال شاعران قلم موی برگیز، میگوید اما نه، خیال شاعران هم شعر است. در چنده خاطرات رجدان کن دست، از سایه مژگان زنی جوان شوهر مرده که همه عمر گریست، میخواست چراغ راه طفلان باشد، افسوس که از گریه سحابش کردن. مرتب بوم چه باشد از صفحه سینه های صاحب دردان، بربند و یکی دفتر نقاشی کن، هر صفحه آن صحنه ای از فاجعه هاست، از صفحه سینه مانده تنها یک پوست. این رو من یک بار مرحوم استاد مرتضوی رو اومدن پیاده رو خیابون از در خواب خارج شدن، من دیدم فقط دنده ها معلوم، از صفحه سینه مانده تنها یک پوست، جدول زده نقش دنده هاشان آره، در چهره خود نوشته باشد فینجا وقتی جگری بود و کبابش کردید. نقاش عزیز اکنون به سراغ رنگ ها مونده، سراغ رنگ ها مون بدوید، رنگ سیاه از دوده آه بیگناهی مظلوم، از خون جوانی شنگر، شنگرف دیگر باز بازتر و روشنتر از زهر جگرهای کباب مسموم. این رنگ تو رنگی که خدا میخواهد است. من یک سوژه میدهم دیگر خود دانیم سوژه چیه، اما سوژه نقش یک نبوغ ناکام، یک نقش که در سینه نقاشش مرد، یک چشمه که در منگنه صخره کوه یک عمر به اختناق در خود پیچید، یک راه نفس رهاندن از صخره نداشت، یک ناله که هیچ کس به دادش نرسید. و این یک هم طولانی سون شعر چکر کنم دویست بیت دویست بیت شعر جدید هست و مقصود اصلی این بخش اون شعر هست. میگه مقصود شهریار میگه که ای نباش، از حافظ ایدئال ما هم شعری باید که به پای نقش خود بنویسیم، اما نه از اینها که به دیوانش هست. آن شعر برون از همه دیوان هاست. ما یک بار خدمت مرحوم شهریار رفتیم، با یک آقای معلم ما بودن، با ایشون خیلی دوست، بعد از کنگره حافظ شیراز اومده بودن، به اون دوست ما میگفتن آقای عبدالله اونجا آدمهایی را دعوت کرده بودن که چایی به دست، نوشابه به دست، پشت به تربت حافظ کرده بودن، این نوع آدمهای نادان را دعوت کرده بودن که نمیدونستن حافظ اینقدر احترام داره که به تربتش نباید پشت کرد. شهریار شعری این آن شعر برون از همه دیوان ها شعریست که در فکر نگنجیده هنوز، شعریست که ایدئال ما شاعر هاست، آن را به ریاضت از خود خواجه بگیست. این شعر به سحر خود چه نمیخواهد گفت، این نقش غم‌انگیز ز بیمار غمیست، بیمار قمار و خوره رجز زمان، بیمار ستمکشی که در درمانش موسیقی و شعر و خط و نقاشی هم بعد از 2000 نسخه پیچه‌هاشون در مانده و عاقبت جواب شده. اون زمان جناب سمیعی که استاد خیلی علاقمند بودن جناب سمیعی رو ببینم، آقای سمیعی هم به من میگه آقای استاد مرسلی رو ببینم، با هم رفتیم خدمت شد. یک رو 3 ساعت 4 ساعت من نمیدونم، اونجا زمان مفهوم نداشت در حضورش. جناب سمیعی وسط صحبت فرمودن که استاد شما در این خونتون رو به روی جوانان نبندید. استاد مرسلی به جناب سمیعی نگاه کردن، به من گفتن جناب سمیعی این فرقان آقا من این صبحانه میدونه در این کلبه طوفان زده هرگز به روی دوستان بسته نمونده است و قبلا گفت شعری خدمت شما از خواجه خواهم آن. صحبت دوباره شروع شد، فلان فلان داشتیم بلند میشدیم، رو کردن به جناب سمیعی که جناب سمیعی عرض کرده بودم که شعری است خواجه خدمت شما هم دارم، کلبه طوفان زدم که بدین کلبه طوفان زده سرخواهی زد، ای پرستو که پیام آور فروردینی گفت از شهریار این را وام گرفتم. آخرین بار که دانشکده ادبیات را کرد فرمود از اتاق بیرون آیم، در اتاق را قفل می کنم، کلید را به یکی از همکاران می دهند و می فرمایند مثل این که دانشکده با کمبود اتاق مواجه است. می دمند تا 13 تیر ماه 89 بی اراده ایشون کالبد ایشون رو به جلوی دانشکده ادبیات میارن تا عکس بگیرن، سخنرانی بکنن و استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی که یادشون گرامی خدا طول عمر به ایشون بدهد در مورد استاد بدیع الزمان که مرحوم مرتضوی ارادت بسیار خاصی داشت نقل شد، در یک جا نوشتم که و من نمیدونستم در اون یادنامه که آقای محمد خونی فرمودن مقاله هم از استاد مهدوی گرفتیم، همکلاس بودند آقای دکتر مرتضوی و آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی، من نمیدونستم. در اونجا عبارتی به کار بردن که من بدون دغدغه و تردید با اجازه استاد مهدوی دامغانی و آرزوی طول عمر ایشان که هم کلاس استاد مرتضوی بودن با تغییر یک کلمه آن را در مورد استاد دکتر مرتضوی به کار می‌برم. هنوز آسمان دانشگاه تبریز بر سر طلوعی سایه نگذارد، خداوند سایه اون سر به سعی را همیشه بر آسمان دانشگاه تبریز سایه گستر کنند. اما شعری که به استاد سبول دادم، من خیلی چیزها را متاسفم نمیتونم بگم. فرمودن جناب سمیعی تراز پیرهن زرکشم و بیچوشم که سوزهاست نهانی درون پیرهنم، خدا بیاموز و مرد. خیلی ممنون از شما.
ممنون از آقای دکتر سبحانی، اشاره کردم به قضیه اتاق که دکتر مرتضوی این خطر افتونی و اقناما مرد. بعد از اینکه آقای دکتر مرتضوی رو دعوت میکنن به کارمیا، میرن اتاق میبینن و بعد یک میزی رو گذاشتن در اون اتاق بدون اجازه آقای دکتر مرتضوی. وقتی در اتاق باز میکنن یک کسی دیگه اومده در اون اتاق نشسته و این مناسبت در اتاق رو میبندن و دیگه دارشکده میدن. پایان بخش دفت ما شعری از آقای نظمی از دوستان استاد مرتضوی از دوستان آذربایجان که تاریخ وفات دکتر منوچهر مرتضوی آن مرتضوی که در فضیلت کم بود نظیرش از جهان رفت،
در داز میام سنجان آن فاضل فضل و نوشتگان و در ماتم او چرا ننالیم یک فاضل دست دوستان و از بخت ندید روحایی دین خمکده آسفین کشان و خود دایهی نداشت اما آوازه او به هر کران و در بینش او نجست سفعی صد بار اگر به امتحان و روزی که از این فسرد گلشن آن طایر خودسیاشیان و نزمی که سال وی رقم زد استاد عزیزم از میان و میشه اصلاحی آخر 1389 روح استاد مفضلی شاد بار از همه استادان عزیز آقای دکتر محمد علی موحد آقای دکتر مشتاقی آقای دکتر حسن احمدی آقای دکتر زاده و آقای دکتر دکتر سلطانی تشکر میکنید که از دوستان دانشگاه تبریز که یادنامه رو به ریسون منتشر کردن و امیدواریم ما با جایزه دکتر منوچهر مرتضوی در تیمار هر سال به بهترین کتاب و بهترین مقاله در باره حافظ یاد اون رو هر ساله در تیمار گرامی خواهیم داشت با کارهای علمی که صورت خواهد کرد. همه شما رو به خداوند تبارک و تعالی
Thank you.
Müslümanlar, 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 Müslümanlar,